در انتهای برنامه به نظر میسه برخی از این منابعی که شما حالا بهشون مراجعه داشتین تو برنامه و بعضن جستجوی معرفی هم کردید، حالا اگر باقی مونده و قابل استفاده شنوندگان هم هست معرفی بکنید و ان شاءالله این برنامه رو به پایان ببریم.
برای مفاهمه بهتر والدین با فضای روحی جوانان و نوجوانان کتابی رو هم معرفی کردیم، هم مؤکداً تاکید میکنیم کتاب مختصر 50-60 صفحه‌ای رو دوستان ما مطالعه کنن. پدر مادرای عزیز ملاحظاتی داره که لازم هست فقط والدین مطالعه بکنن این کتاب رو. کتاب بسیار ارزشمند از آقای دکتر احمدی، روانشناس متعهد کشورمون، با این عنوان که پدر مادر معلم من نوجوانم، از زبان نوجوان با والدین گفتگو میکنه و فضای روحی خودش رو نظر عاطفی عقیدتی و گروه همسالان تبیین میکنه. دانستن این فضا و این نگاه در ایجاد یک ارتباط عمیق عاطفی و مؤثر به والدینم کمک میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مدرسی از حضور شما در این برنامه و زحمتی که به شما دادیم. امیدوارم که مجموع مباحث ما مورد استفاده شنوندگان عزیز بوده باشه و در مجموع برنامه سایه روشن منجر به این بشه که انشالله بتونن با چشم باز رسانه ها رو انتخاب بکنن و انشالله با توکل بر خدا تربیت رسانه صحیح رو در محیط خانواده ساری و جاری بکنن. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. انشالله که این برنامه ها برای شنوندگان از ما مفید و فایده بوده باشه.
تا سایه روشن دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
بله، بسیار خوب دوستان گرامی، شنیدید برنامه‌ای که تقدیمتون شد. انشالله از اون لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. اما صدای کتاب 19 دقیقه و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم،
صدای کتاب،
کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم،
پوشش مهمترین رویداد فرهنگی کشور،
رفیق مهربان و غمگسارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. خب همونطوری که مستحضر هستید این نمایشگاه برپا شده و مردم عزیزی که از اقصی نقاط کشورمون حضور پیدا کردن در مهمترین رویداد فرهنگی کشور، نویسندگان، ناشران و غرفه‌داران عزیزی که اینجا حضور دارن و ضمن این که آثار خودش رو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادن، طبیعتاً تخفیفاتی در نظر گرفتن تا مردم عزیزی که استقبال میکنن و بازدید میکنن بتونن با قیمتهای کمتری اون آثاری که مد نظرشون هست رو تهیه بکنن. ما هم در رادیو معارف تلاش میکنیم که انشاءالله بتونیم ارتباط شما شنوندهای عزیز را با این نمایشگاه برقرار بکنیم. این نمایشگاه با شعار خواندن توانستن هست تا 14 اردیبهشت ماه برپاس از ساعت 10 تا 20، یعنی همون 8 شب، شما بزرگواران میتونید حضور پیدا بکنید و از محصولاتی که اینجا به نمایش گذاشته شده بازدید داشته باشید و اگر تمایل داشتید اونها را تهیه بکنید. ما در هر برنامه یک سوالی داریم، مسابقه کتابخوانی در نظر گرفتیم. سوالاتی که خدمت شما عزیزان عرض میکنیم در سایت رادیو معارف و سایت مرکز نشر هاجر هم هست که میتونید مراجعه بکنید و از اون طریق هم توی این مسابقه مشارکت داشته باشید. همین ابتدا سوال برنامه رو بشنویم، در خدمت شما هستیم.
سوال مسابقه برنامه صدای کتاب. قرآن از مهریه به عنوان صدقه تعبیر کرده است، این تعبیر نشانه چیست؟ الف، راستین بودن علاقه مرد. ب، هدیه و پیشکش. جیم، استحکام پیوند ازدواج. لطفاً پاسخهای خود را تا ساعت 14 روز جمعه 13 اردیبهشت با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت به سامانه 1315 ارسال فرمایید. شما علاقمندان برای شرکت در مسابقه برنامه صدای کتاب می توانید برای یافتن پاسخ صحیح به کتاب کرامت زن مراجعه کنید. این کتاب را می توانید از مرکز نشر هاجر وابسته به حوزه های علمیه خواهران تهیه و یا برای دسترسی به نسخه الکترونیکی کتاب به سایت اینترنتی رادیو معارف و مرکز نشر هاجر مراجعه کنید.
تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز. همچنان با برنامه صدای کتاب از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در خدمت شما هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، ما توی این برنامه با غرفه‌داران، ناشران و نویسندگان صحبت میکنیم. توی این لحظه دعوت کردیم از انتشارات معارف و جناب آقای مرتضی اخوی، مدیر رابطه‌بندی انتشارات، که اینجا حضور پیدا بکنن در استودیو صدای کتاب، راجع به تازه های نشر باشین صحبت بکنیم. آقای اخوی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به صدای کتاب.
سلام علیکم ارادتمند، خوشحالم که در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای اخوی، راجع به انتشارات معارف برای ما بفرمایید که در طول سال چه موضوعاتی را پیگیری می‌کنید و چه آثاری را تولید می‌کنید؟
به نام خدا، نشر معارف مدیریتشون و در واقع سیاست گذاریشون برای اینه که کتاب‌هایی رو تولید کنن که در جبهه انقلاب فرهنگی هست. در واقع بیشتر این کتاب‌ها رو تولید می‌کنه، حالا تو زمینه‌های کتابایی که تولید میشه، حتی داستان‌هایی که تولید میشه در واقع تو این سیاست‌گذاری طوری که تو جبهه انقلاب فرهنگی باشه، تو زمینه علوم انسانی، تو زمینه فلسفه و تو زمینه داستان، کتاب‌هایی که در واقع تولید میشه در نشر معارف تو این حیطه هستن.
بسیار خب، هدف‌گذاریتون در انتشارات به چه صورت هست؟ هم در خصوص آثاری که قرار تولید بشه، هم در خصوص هماهنگی و تعاملی که بین نویسندگان میتونید داشته باشید.
بله، خب ما کارگروه‌های مختلفی توی نشر در واقع درست شده که کارشون اصلا اینه که نویسنده‌های مختلف رو و آثار برجسته رو پیدا میکنن و در واقع از نویسنده‌ها دعوت میکنن که آثارشون رو بیارن و به نشر معارف عرضه کنن تا بتونیم چاپ کنیم کتاب‌هایی که حالا تو حیطه جبهه انقلاب فرهنگی در واقع هست. نشر معرف که زیر نظر نهاد رهبری توی دانشگاه هاست، کتاب‌هایی که چاپ می‌کنه در واقع با موضوعات مختلف تو زمینه اخلاق، تو زمینه در واقع تربیت، تو زمینه داستان، تمام کتاب‌های عمومی دانشگاه ها رو نشر معارف چاپ می‌کنه، هم از اخلاق، انقلاب، دانش خانواده. تو غرفه تو نمایشگاه هم همه این کتاب‌ها عرضه شده. تقریبا ما 1600 عنوان کتاب داریم که بگمانم 1400 عنوانش تو اینجا عرضه شده. کتابایی هم که اینجا نیامده، مشتری اگه خواهانش باشه اسمش رو دوستان یادداشت میکنن، عنوان کتاب رو و کتاب رو بهشون میرسونن هر جوری شده، حالا یا به هر طریقی شده باشه.
درسته. خب چه حمایت هایی شما از نویسندگان دارید اگه قرار باشه که همکاری با شما آغاز بکنن؟
بله، در واقع خب یکی از مزیت هایی که نشر معارف داره فروشگاه هایی که نشر معارف داره. نشر معارف 31 فروشگاه داره تو سراسر کشور، 24 استان. در واقع این یه امتیاز خیلی بزرگیه که نویسنده وقتی کتابش رو میده نشر چاپ میکنه، تقریبا میتونه خیالش راحت باشه از اینکه چون فروشگاه‌های متفاوتی داره این خود نشر معارف به اسم پاتوق کتاب.
بله.
در سراسر کشور تقریبا خیالش راحته که این کتاب‌ها حداقل چاپ اولش مثلا عرضه میشه و از نظر عرضه کتاب دیگه نویسنده دغدغه نداره که کتاب عرضه نشه یا توی استانی نباشه.
بله.
یه مزیتی که خب خیلی از ناشرا ندارن در واقع، چون فروشگاه ندارن. این فروشگاهی هستن که هم کتاب‌های نشر معارف در واقع پاتوق کتاب‌ها عرضه می‌کنن کتاب‌های نشر معارف رو و هم سایر ناشرین رو در واقع عرضه می‌کنن. فروشگاه پاتوق کتاب تقریبا عرض کردم 31 فروشگاه هست در سراسر کشور که با 1000 خوردی ناشر کار میکنن در واقع، از ناشرهای مختلف گرفته تو حیطه کاری خودشون در واقع، از کودک گرفته، بزرگسال، نوجوان گرفته، تو زمینهای مختلف در واقع با ناشرهای مختلف کار میکنن. این کتاب ها رو جمع میکنن توی فروشگاه و خب عرضه میکنن که در واقع مشتری ها دیگه خیالشون راحته، دیگه اینطور نیست که برن یه فروشگاه در واقع یه ناشر بخوان برن و کتابشون رو از اونجا تهیه کنن.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید، تراکم فروشگاهی که در سطح کشور دارید به چه صورت است؟ در همه استان‌ها و مراکز استان‌ها هست؟
بله، ما تو 24 استان تقریبا فروشگاه داریم که 31 فروشگاه داریم. در واقع تو بعضی از استان‌ها مثلا مشهد چند تا فروشگاه ما داریم. هر فروشگاهمون هم مثلا کمترین تعداد عناوینی که کتاب فروشیش داره 40000 عنوان کتاب تقریبا.
بله.
بعد تجمیع کتاب‌هایی که در واقع فکر می‌کنیم که در حیطه در واقع جبهه فرهنگی هستن، اونجا هست کتاب‌هاش، کتاب‌های نشر معارف و کتاب‌های دیگر ناشرین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. گفتگوی ما با شما همچنان ادامه داره. یه بخشی هست، سرکار خانم محمدپنا همکار گزارشگرمون بین مردم هستن، گزارشی را آماده کردن، به اتفاق بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما.
سپاسگزارم، در خدمتم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان همراهان گرانقدری که صدای ما را از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی امام خمینی میشنوند. همراهی میکنید ما رو در برنامه صدای کتاب. الان میخوام گفتگو کنم با یه خانم محترمی که به اتفاق پدر و مادر گرانقدرشون اومدن به نمایشگاه 32. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت.
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. از نمایشگاه دیدن کردین؟
بله.
چطور بود؟
خوب بود.
تشریف آوردین سال قبل؟
بله، من هر سال تشریف میارم.
چطور ارزیابی میکنین نمایشگاه امسال رو؟ چه تفاوتی داشت با سالهای گذشته؟
خوبه، همه کتابا هستش، آدم اطلاعات هست، میتونه بره پیدا کنه و بگرده کتاب مورد علاقش پیدا کنه. اگه مثلا هر راه رو برای یه جور کتاب میذاشتن بهتر بود. مثلا کتابا چون قفا متفاوته اینجوری زیاد خوب نیست.
شما در طول روز چقدر مطالعه میکنید؟
من قبلا مطالعه نمی‌کردم، ولی جدا خیلی مطالعه می‌کنم. مثلا همین پارسال که از نمایشگاه کتاب خرید کردم زیاد مطالعه بیشتر شده، خیلی مطالعه می‌کنم. آره.
پس نمایشگاه باعث شده که شما کتاب خون بشید، درسته؟
بله.
بسیار هم عالی. فکر میکنید که کتاب چقدر میتونه توی انتخاب روش زندگی ما مؤثر باشه؟
اگه کتاب درست انتخاب کنیم حتما میتونه روی، مثلا من خودم زندگی شهدا رو میخونم و خیلی تأثیر بذاره، خیلی جذاب اون زندگیشون و مثلا همسرشون زندگیشون تعریف کنن، خیلی سوی جذابی دارن، روش سبک زندگی رو میتونه منستان یاد بده.
پدر و مادر خانواده هم اهل کتاب و کتاب خوندن هستن؟ سلام.
سلام،
وقتتون
بخیر. قربان شما. بله، من کتاب میخونم، کتابای روانشناسی، کتابای همین شهدای مدافع حرم، اینا رو دوستم، رمان، اینا رو میخونم.
و پدر خانواده؟
من نه، من چون بیشتر سر کارم، مطالعه‌ام حوزه کاریه بیشتر. ولی نه، رمان و یا روانشناسی اینا کمتر، اصلا یادم مثلا حوزه کتاب حالا کاری میخونم بیشتر.
بسیار عالی، اون هم به نوعی مطالعه محسوب میشه. پدر و مادر مشوق فرزندشون در امر مطالعه هستن؟
بله، ما مشوق هستیم، ولی خودشون هم خیلی مثلا علاقه دارن به خوندن همون کتابایی که دوست دارن، خودشون خریداری میکنن. مثلا پارسال کتابایی که خریدن هم خودشون خوندن هم من خوندم. من مطالعه میکنم هم در رابطه با حالا درسشون یا کتابایی که دوست دارن، خیلی مطالعه میکنم. حالا میگم ما هم سفارش میکنیم دیگه.
به نظر شما این مطالعه سبک زندگیش رو تغییر داده؟
بله، این دخترم کتابای شهدای مدافع حرم خیلی دوست داره، وقتی میخونه میاد تعریف کنه مامان چه زندگی های، چه آدم های مثلا خوبی بودن، چه همسراشون، چه مثلا رفتاری با همسراشون داشتن، به خودش هم تأثیر میذاره، خیلی تأثیر گذاشته رو پسرم مثلا.
خیلی متشکرم. و توصیه شما به جوان های همسن سال خودتون چیه؟
جایی نیستیم که توصیه کنیم، من میگم کتابی که بهینه باشه و خوبه سوگن حتما روی انسان تأثیر میذاره، و کتابی انتخاب کنید که زندگیتون روش خوبی اداره کنه و بتونه روشون تأثیر.
یه نکته رو من بگم، برای کتاب خوندن باید هدفمند باشه، انسانو به تعالی برسونه. بعد کتاب خوندن بی هدف هیچ ثمره ای نداره. بعد آدم باید یه کتابی رو انتخاب کنه، حالا چه درسی، چه به قول معروف داستان، جاستان خوبی داشته باشه، اون هدف زندگی رو برای آدم تعیین کنه. مثلا حالا دخترم هم گفت زندگی نامه شهدا که راه درستی رو انتخاب کردن و تو زندگیشون با همسرشون، با مردم خوب رفتار کردن. خود اینم تو کتابا که میاد یک هدف عالی و قایی نهاییه دیگه.
قطعاً همینطور هست. خیلی متشکرم که در گفتگوی صدای کتاب همراه ما بودید.
موفق باشید.
همراه با عطر شکوفه های اردیبهشت
مشام جان را تازه می کنیم
در
صدای کتاب،
ویژه برنامه رادیو معارف از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،
صدای کتاب.
وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. با برنامه صدای کتاب از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما هستیم. گفتگو میکنم با جناب آقای مرتضی عقبی، مدیر روابط عمومی انتشارات معارف که اینجا در استودیو صدای کتاب حضور دارن. خب جناب آقای اخوی، در خصوص هدف گذاری انتشاراتون فرمودید، راجع به آثاری هم که تولید شده برای ما بفرمایید و اینکه امسال کدوم آثار شما جدید هست که به نمایشگاه آوردین.
برای خود نمایشگاه کتاب ما 2-3 رونمایی داریم. یک کتاب آقای یامین پور هست به اسم ماجرای فکری شهید آوینی و 2-3 عنوان دیگه کتاب های آقای سرشار رو نمایی میشه و در واقع کتاب های خوبی که تولید شده امسال و ما آوردیم و فروش خیلی خوبی هم داشته، استقبال خیلی خوبی شده از کتاب ها. یک کتاب علی از زبان علی هست برای آقای محمدیان که در واقع این کتاب قبلا به زبان عربی چاپ شده بود تو جلدهای مختلف. یک سالی هست که تقریبا این کتاب به زبان فارسی چاپ شده و خلاصه شده، یعنی اون 5-6 جلد در یک جلد چاپ شده. این کتاب رو ما تو نمایشگاه عرضه کردیم و از استقبال خیلی خوبی هم در واقع برخوردار بوده. این کتاب خیلی مهم دیگه ای که در واقع توی نمایشگاه ما عرضه کردیم و تو این یک سال استقبال بسیار خوبی داشته و تو یک سال تقریبا به چاپ هم رسیده، کتاب آن سوی مرگ.
بله.
برای جمال صادقیه.
درسته، کتابی که آوردید در واقع همه این هست که الان دارید معرفی می‌کنید.
بله بله.
کتابو توی استدیو صدای کتاب هست، زحمت کشیدید شما آوردید. بیشتر راجع به حالا اطلاعات کتاب بر ما بفرمایید. بله. که اگه شنوندگان عزیز خواستن یادداشت بکنن بتونن یه یادداشت برداری هم داشته باشن توی یک موقع مناسبی، حالا چه در حضورشون در نمایشگاه چه از فروشگاه شما بتونن تهیه بکنن.
بله. عرض کردم کتاب اولی که معرفی کردم کتاب علی از زبان علیه، نوشته آقای محمدیان.
بله.
که نشر معارف در واقع چاپش کرده. این کتاب تو با اینکه حجمش خب یه خورده زیاده و البته قیمتش نسبت به حجمش بسیار مناسبه، تو یک سال به چاپ 8 رسیده، با استقبال بسیار خوبی مواجه شده، بسیار بزرگان در واقع از این کتاب تمجید کردن و الان تو نمایشگاه هم خب از جزء کتابای پرفروش ما همین کتابه. کتاب دیگه‌ای که در واقع بسیار ارزشمنده و توی یک سال به چاپ 10 رسیده، کتاب آن سوی مرگ که آقای جمال صادقی نوشته و قصه کتاب هم برمیگرده به ایشون، اومده مصاحبه‌های مختلفی گرفته از افراد مختلف که به گونه‌ای مرگ رو تجربه کردن.
بله.
و بعد در واقع برگشتن، حالا مثلا به کما رفتن برگشتن. ایشون اومده از 20 نفر 20-30 تا افراد مختلف مصاحبه گرفته و 3 تا از مصاحبه‌هایی که در واقع مهمتر بوده، در واقع وجه اشتراکات بهتری داشته، به واقعیت و به احادیث نزدیکتر بوده رو اومدن تو این کتاب جمع‌آوری کردن که این کتاب هم از استقبال بسیار خوبی برخورداره الان تو نمایشگاه و غیر نمایشگاه. کتاب دیگه که من آوردم خدمت شما کتاب تربیت و مربی از آیت الله حائری شیرازی. مجموع کتاب آیت الله حائری شیرازی رو که 9 جلد الان چاپ شده نشر معارف چاپش کرده و این کتاب جدیدترین کتابه در مورد تربیت و خود مربیه که مربی باید چه خصوصیتی داشته باشه و تربیت باید چه شکلی باشه که تربیت درستی باشه. و یک کتاب دیگه ای که برای جوانها بسیار کتاب ارزشمندیه، کتاب دردسر دوست داشتنیه برای حسین سروقامت. این کتاب هم در واقع پیامک هایی که آقای حسین سروقامت به پسرشون وقتی ازدواج میکنن میدن که در واقع حالا نکته های اخلاقی داره، تذکرهایی داره برای زندگی ایشون که حواسشون باشه به زندگیشون. این کتاب هم از استقبال خوبی در واقع برخوردار بوده تا حالا. و یک کتابی که من آوردم و تازه نیست البته، اسمش امیر گلهاست، برای آقای حسین سیدی. این کتاب و مجموعه کتاب های دیگه که آقای سیدی چاپش کردن، این که دست من الان چاپ جدیده، یعنی طرح جدید شده. امتیازی که کتاب های آقای سیدی داره، استفاده بسیار زیاده ایشون از احادیث و در واقع احادیثی که معتبره. بیشتر کتاب در واقع جمع همون احادیثیه که ایشون آورده تو زمینه‌های مختلف. امیر گلها در مورد شخصیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، در مورد حضرت پیامبر سلام الله علیها و اهل بیت دیگه هم ایشون کتاب دارن.
درسته، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای مرتضی اخوی، مدیر روابط عمومی انتشارات معارف که حضور پیدا کردید. اگر نکته باقی مونده فکر میکنید باید به اطلاع شنونده یادید.
سلامت باشید. غرفه نشر معارف توی نمایشگاه در واقع در خدمت دوستان هست، راهرو 11-2 غرفه 10 در خدمت دوستان هستیم.
انشالله. بسیار خوب، شنونده عزیزی که صدای ما رو میشنون و برنامه‌ریزی کردن که در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشن، زمانی که حالا حضور پیدا میکنن در نمایشگاه ان شاء الله از غرفه شما هم بازدید میکنن و آثاری که برای مردم عزیزمون ارائه شده در این نمایشگاه. تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی.
زنده باشید، محبت کردید، متشکرم.
زنده باشین. از شما شنونده های عزیز هم که ما را همراهی کردید در برنامه صدای کتاب تشکر میکنم. فقط باید عرض کنم خدمت شما که نمایشگاه کتاب تا 14 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح تا 20 یعنی 8 شب برپا هستش در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. اگر برنامه‌ریزی کردید که انشالله حضور پیدا بکنید، فکر میکنم که فرصت بسیار خوبی باشه برای اینکه بتونید با آثاری که در این نمایشگاه عرضه شده بیشتر آشنا بشید. از همراهیتون تشکر میکنم. سری به سایت رادیو معارف و سایت مرکز نشر هاجر هم بزنید، هم با این برنامه هم با سوالاتی که در برنامه مطرح میشه بیشتر آشنا میشید. ممنونم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله، بسیار ممنونم از عزیزانمون. ماما جواد آبدینی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب. اسامی برندگان مسابقه در واقع صدای کتاب دیروز چهارشنبه 11 اردیبهشت ما رو خدمت رو اعلام بکنم. برنده اول ما سرکار خانم نیری تقی‌زاده از تبریز هستند. برنده دوم ما آقای یا خانم شرفی از اهواز هستند. دوستان زنگ زدن بهشون، مثل این که جواب ندادن که اسمشون رو دقیق بپرسن. و برنده سوم ما سید مجتبی طباطبایی هست. مبارکشون باشه آقای طباطبایی، آقای خانم شرفی از اهواز و خانم نیره تقی‌زاده از تبریز. ضمناً بعد از نمایشگاه، در واقع پایان نمایشگاه کتاب، از مرکز نشر هاجر باشون تماس گرفته میشه، نحوه دریافت جایزه هم اعلام خواهد شد به این عزیزان. خب دوستان عزیز ما، با ما همچنان همراه باشید با رادیو معارف و میخوایم بریم به خیابان فرهنگ. آقای معابدی عزیز، صدا بردار ما، ارتباطمون رو برقرار بکنید با خیابان فرهنگ، ببینم اونجا چه خبره.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه خیابان فرهنگ با شماییم. موضوع برنامه امروز لزوم یادگیری احکام تجارت و رعایت حقوق خریدارانه. تأکید بر رعایت حقوق مشتریان و ارباب رجوع از مسائل بسیار مهم در معاملاته. لازمه فروشندگان حقوق خریدار رو رعایت کنن و احکام تجارت رو یاد بگیرن. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در پاسخ به مرد خرمافروشی که به اون حضرت گفت دوست دارم از من راضی شوی، فرمود اگر حقوق مردم و مشتریان را رعایت کنی، همین مایه خرسندی من از توست. در این لحظه سخنان استاد دهشیری رو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام، همراهان مسیر خیابان فرهنگ. یکی از ضرورت‌های جامعه بشری خرید و فروش و داد و ستده. روشنه که هر یک از فروشندگان و خریداران و مصرف کنندگان حقوق و وظایفی دارند که باید هم نسبت به آنها آشنا باشند هم عامل. اما در این میان این فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و متاع و جنسند که باید بیشتر مراقب رفتار و کردار خودشون باشند تا مبادا به حقوق مشتریان و مصرف کنندگان لطمه وارد بشه و آنها دچار ضرر و زیان بشن. دوستان گرامی، در آموزه‌های دینی ما روی نکته تکیه شده که افراد تجارت پیشه و سوداگر باید قبل از هر چیز با مسائل تجارت و داد و ستد و احکام فقهش آشنا بشن که چی بشه؟ که مبادا مسیر اشتباه برند و دچار گناه بشن. حضرت علی علیه السلام فرمود الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. سه بار پشت سر هم فرمود ابتدا فقه بعد تجارت، ابتدا فقه بعد خرید و فروش. یا آقای بیشون عرض کرد من میخوام تجارت کنم، فرمود آیا احکام الهی رو در این خصوص آموختی، یاد گرفتی؟ گفت بعضی رو یاد گرفتم آقا. فرمود وای بر تو، کسی که میخواد تجارت کنه ابتدا باید دانشش و احکامش رو یاد بگیره، بعد مثلا اقدام بکنه. در سخن تکان دهنده دیگری فرمود یا معشر تجار الفقه ثم المتجر. لطفا توجه کنید اگر عزیز فروشنده عرضه کننده متاع و کالایی در مسیر داد و ستد این سخن رو میشنوه، این سخن مولا علی علیه السلامه. آی تاجران، اول مسائل خرید و فروش، بعد تجارت، اول مسائل دینی، بعد تجارت. ادامه دادن اتاجر و فاجر و الفاجر و فی النار. اونی که در مسیر تجارت گناهکاره، اونی که گناهکاره جاش در آتشه. شاید بگیم عجب، پس همه دست از کار و کوشش و تلاش و عرضه متا بدم؟ نخیر، الا من اخذ الحق و اعتلا. یه استثنایی داره، اگه بخواد از فجور بیرون بیاد، گناه بیرون میاد، اگه میخواد از آتش راهی پیدا بکنه، هم در گرفتن حق رو مراعات بکنه، هم در دادن حق رو مراعات بکنه. هشدارهایی که در این زمینه وجود داره واقعا تکان دهنده است. اینا برای اینه که مبادا کسی با ناگاهی وارد پیشه تجارت بشه و با نادیده گرفتن حقوق خریدار رو مصرف کنه، دوچار گناه و معصیت بشه.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
یادگیری احکام تجارت بر خود معامله ارجحیت داره. رعایت حقوق خریدار از احکام تجارت و یادگیری و رعایت این حقوق از وظایف فروشندگانه. رفتار درست فروشنده، دادن دقیق اطلاعات، امکان دیدن کالا، تحویل دقیق، حمل و نقل و آموزش استفاده از کالا، نصب و تعویض اون در صورت بروز مشکل و همچنین تأمین قطعات کالا از حقوق خریدارانه. به ایستگاه بعد میریم و نظرهای شما دوستان رو میشنویم.
ایستگاه مردم.
چرا دین اسلام سفارش شده توش که تاجران و کسایی که بازاری هستن قبل از هر کاری باید احکام اون تجارت رو یاد بگیرن؟
خب ممکنه چون یه معامله با یکی بشه که شاید تو معامله یه حکم شرعیش رعایت نشه دیگه، حرام باشه، حالا یکم همونو بخره بخواد واسه زن و بچهش ببره.
خب اولا این که لحاظ حلال و حرامیش میگن، بعد اینکه احکامش که بدونن خب برای خودشون و برای خانوادهشون و برای اطرافیانشون میتونن بهتر بتونن تصمیم بگیرن و حتی به واسطه اون میتونن به پایین تر از خودشون، به فقرا، اونایی که نیازمندن، به اینا هم کمک بکنن.
ببینید خب بالاخره هر فردی وقتی یک مکتب و یک دینی رو قبول میکنه باید لوازم اون دینم و احکام اون دینم باید یاد بگیره. خب وقتی بازاری های ما الحمدلله و منه در مسیر دین اسلام، دین محمدی قرار گرفتن، خب احکامشو باید یاد بگیرن. خب یکی از احکامی که خب بالاخره تو بحث بازار هست احکام معاملاته. خب کسی که احکام معاملاتو یاد نگیره دچار ربا میشه، وقتی یاد بگیره خب این مالی که در داخل زندگیش میشه اون مال حلال و اسلامی خواهد بود.
وقتی حکومت اسلامیه، دین ما اسلامه، جامعه هم باید اسلامی باشه و جامعه برای که اسلامی باشه باید تو همه زمین ها اسلام باشه، که یکی از این زمینه ها همون مسئله بازار و معاملات این چیزا هست که باید بر طبق احکام اسلام باشه. کسی که مسلمه باید به این وصایف هم عمل بکنه.
امام صادق علیه السلام میفرمایند هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام باز شناسد. ساکنان خیابان فرهنگ در این لحظه بخش دوم سخنان استاد دهشیری رو میشنوید.
حالا سخن در اینه که چگونه ممکنه یک فروشنده به تضییع حقوق خریدار بپردازه؟ یا آقایی که داره فروش میکنه، جنس رو میفروشه، چجوری ممکنه به دیگران تعدی و تجاوزی داشته باشه؟ یک، نباید فروشنده جنس معیوب و تقلبی رو بفروشه و پول جنس صحیح رو بگیره، که اگر این کارو کرد به حقوق خریدار تجاوز کرده و این در واقع مصداق غش در معامله عمل کرده. حالا غش در معامله یا غش در معامله که میگن غش در معامله صحیحه. امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا من غشنا، کسی که از در مکر و حیله با ما وارد میشه اصلا از ما نیست. دو، نباید جنسی رو که ارزان خریده و حالا گرم شده به چند برابر بفروشه و به اصطلاح بی‌انصافی کنه. گاهی اوقات مراجعه میکنید جنس با قیمت قبلی ایشون خریده تو مغازش هست اما قیمت جدید رو زده، میگه شما که قبلا خریده، میگه اگه من برم بخرم گرونتر میدن.